بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. انتهى كلامنا إلى نفس المبحث، مبحث التعارض. السيد القوي يعبر عن الكلام في علاج التعارض، التي قرأناها طوال هذه الأشهر في فارسي وفي عربي. تعالى موجعل ببخشي صحبی یاد شکل فقط مال نماز نیست، در درس هم میاد. عرض کنم خدمت شما، بحث ما در چه بود؟ در تعارض بود. اونچه که تا الان خوندیم مقدمات بود، مقدماتی بود، مبادئی بود، تصوریه. برای چه؟ برای اینکه روشن کنیم محل کلام را در بحث تعارض که سرکیه میتراشیم و باید مشخص بشه. روش فرمودید مثلا نفی ثالث مطرح کردیم، مثلا فرض کنید شیخ فرمود در علی السببیه تخییر مطرحش کردیم دیگه. یه سری مباحثی که بود که همش مباحث تصوریه بود، اما حالا دیگه میخواییم توی اصل مطلب وارد بشیم که بالاخره در صورتی که تعارض محقق شد بین دو دلیل، حالا تکلیف چیه؟ عرض بله عرض شود به خدمت باساتش. اینجا آقایون اومدن به تبع شیخ یه همچه تقسیم بندی کردن که اینو باید یه تعرضی بکنیم، کمم بالا پایینش کنیم. و اون این است که گفتن که این تعارض شقوق ثلاثه ای داره. یه مرتبه تعارض بین دوتا دلیل که هر دو قطعی الصدور هست، یه مرتبه یکیشون قطعی و صدوره یکیشون ظنی و صدوره، یه مرتبه دوتا ظنی و صدوره. به خارج از احتمال سه احتمال که نداریم دیگه. قطعی و صدور هر دو، ظنی و صدور هر دو، یکیش قطعی یکیش ظنی. می فرمایند که اگر چنین، حالا ما همینطوری که آقای خویی فرمود چیز میکنیم، بعد برمیگردیم یه مقدار مسئله رو وارسیش بکنیم. عرض می شد اما در صورتی که هر دو قطعی و صدور باشن، اگر هر دو قطعی و صدور باشن ممکنه هم هر دو قطعی و دلاله باشن؟ ابدا امکان نداره دیگه. برای چه؟ برای این که لازم میاد قطع به اجتماع ضدین، و قطع به اجتماع ضدین مثل خود اجتماع ضدین محال. پس قطعی و صدور بودن هر دو اشکال نداره، میشه. مثلا فرض کنید یک طرف آیه قرآنه، یک طرف دیگه خبر متواتره. خبر متواتر قطعی و صدور، آیه قرآن هم قطعی و صدور. حالا ممکنه مثال بذاریم دو آیه قرآن؟ نه. چرا؟ چون لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اما چون که از جانب خدا سر تا سرش را ورق بزنید، یک مورد اختلاف در دلالت آیات پیدا نمی کنید به نحوی که تعارض باشه. ممکنه به نحو جمع عرفی مثل عام و خاص باشن، یا مطلق و مخیط، یا مجمل و مبین، اما تعارض و ظهوره نه ندارید. پس مثال از قرآن نمیتونیم بزنیم. قرآن متواتر نیستن؟ نه نه خیر. خواه اون مشهوره ایچ مردوده، مشهوره بین اهل سنت. قرآن متواتر نیستن، قرآن هم خبر واحد. پس بله، این باید مثال بزنیم به این که یک طرف قرآن باشه، یک طرف خبر متواتر باشه، هر دو قطعی و صدوره، اما دیگه قطعی و دلاله نیستن، ظنی یا دلاله. تو ظهورشون تعارض کردن، یکی گفته اکرم العلماء، یکی گفته لا تکرم العلماء. خب دیگه تعارضه. خیلی خوب، حالا چه کار بکنیم؟ عرض میشد به خدمت باسات شما و هر دو هم ظهوراتشون زنی هست، چون عموم عامه، این هم عموم عامه، عموم عام دلالت زنی است، اما خود دلالت زنی که فی حد ذات معتبره از بابت اصالت و ظهور. اصالت و ظهور اگر معارض نباشه این ظاهر را حجت میکن. متفرض این است که الان دوتا با هم تصادم کردن و نمیشه اصالت و ظهور در هر دو جاری کرد. حالا چه باید کرد؟ اگر هر دو قطعی و صدور باشن و یکیشون قطعی و دلالت، دیگری ظنی و دلالت، خب یه فرض که اینجا باید مطرح بشه، هرچند محل بحث نیست، اگر در حالی که هر دو قطعی و صدورن یکیشون قطعی و دلالت و دیگری ظنی و دلالت باشه، خیلی خوبه، هیچ مشکلی نداریم، با عمل میکنیم به اونی که قطعی و دلالت و رفعیت میکنیم از ظهور ظنی و دلالت، اشکال مرتفع و از محل بحث تعارض خارجه، میشه جمع عرفی. واضحه؟ مثل چه؟ مثل این که ارشد هر دو قطعی و صدور، اما یکیشون عموم عام میداره، دیگریشون خصوص خاص داره. خود دلیل خاص در مدلول خودش که خصوصه، قطعیه، قطعی و دلاله است، نسبت به دلالت عام بر عموم و ظنیه. حالا چه کار میکنیم؟ تخصیص میزنیم، تخصیص میزنیم، بعد مصادیق تعارض هم دیگه نیست، جمع عرفی حساب میشه. اما در صورتی که هر دو ظنی یا دلاله باشن، مثل هم باشن، این عمومه و هم عمومه، میگفته اجرم العلماء فرزن، و گفته لا تجرم العلماء، خب تقابل میکنن دیگه با هم دیگه، به هر دو اصالت و ظهور هم نمیشه عمل کرد. اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا چون که هر شود به خدمت باسات شما، اینجا در حقیقت درگیری و تعارض بین اصالت و ظهور هست. و چرا اصالت و ظهور؟ یعنی بنا خلا بر حجیت ظاهر، عملش به در تطبیقش بر هر دو غیر ممکنه، بخواهیم بر یکی تطبیق کنیم دون دیگری، ترجیح بلا مرجحه، چون هر دو مساویه. اینجا چه کار کنیم؟ اینجا اصالت و ظهور در هر دو ساقط میشه. وقتی که ساقط شد، پس هیچ کدام حجت نیستن. حجت که نبودن دیگه، طبق چیزی که حالا محقق خویی هم فرموده، باید رجوع کنیم به دلیل ثالث، ولو اصل عملی باشه. اونجا چه گفته اکرم العلماء، چه گفته لا تکرم العلماء، رجوع میکنیم به اصالت البراءه. اصالت البراءه چیزی که داره نیست، نه وجوبش نه حرمتش. حالا عرض شد اینجا هم یه بحثی که متوجه میشه به محقق خویی، اینه که این مبنیست بر نفی ثالث، باید ببینیم نفی ثالث میکنن یا نفی ثالث نمیکنن. یکی ظهورش در وجوب اکرامه، یکی ظهورش در حرمت اکرامه. اگر در اون بحث قبلی قائل نشدیم به نفی ثالث، کما علی المحقق الخویی، عیبی ندار، رجوع میکنیم به اصالت و نباحه. اما اگر چنونچه در اون بحث قائل شدیم به نفی ثالث، اینجا نمیتونیم رجوع کنیم به این اصل عملی. توجه فرمودید؟ وقت نه، چه باید بکنیم؟ مرحوم شیخ فرموده که حتما باید اینا را تعویل کنیم، تعویل کنیم، یعنی رفعیت از ظهورشون بکنیم و دوتا را هم بکنیم بر یه معنایی که با هم قابل جمع باشن. مثلا بگیم مراد از اکرم العلماء علمای عدوله، مراد از لا تکرم العلماء علمای فاسقه، ولو اینکه این جمع جمع تبرعی باشه. چرا؟ فرای این که نه قطعی صدورن، چون قطعی صدورن بالاخره در یک معنای حجتن، چیزی گردن ما آمده. توجه فرمودید؟ فرض این است که این دوتا داری نفی ثالث هم میکنن، بنابراین چه کار کنیم؟ دیگه چاره ای نداریم، باید یک وجه جمعی پیدا بکنیم و اینطوری آشتیشون بدیم با هم که به هر دو عمل بکنیم. ولو تبرعی باشه. محقق خویی هجم علی شیخ به این که اینی که شما میفرمایید خب عمل به هیچ ظهوری نیست، نه به این ظهور عمل کردیم نه به اون ظهور عمل کردیم، و اصالت الظهورا که حجیتم خواهم با تعارض سقوط کردنه، و الان اینطوری هم که ما عمل کردیم اصلا هیچ به ظهور هم عمل نکردیم. حالا پس دلیل این مطلبی که شما میگید وجهش چیه؟ برای چه این کار بکنیم؟ ثانیاً چیزی که ما دلیل را برش حمل میکنیم خب ما احتمال میدیم، مثلا اومدیم حملش کردیم یه بر عدول اونم بر فساق، آیا یقین داریم یا احتمال میدیم؟ احتمال میدیم. احتمال چه حجیتی داره؟ فرض این است که کلام ظهور درش نداره، ما این را از جیب خودمون در آوردیم. وقتی از جیب خودمون در آوردیم و کلام ظهور درش نداره، خب صرف احتمالیه، احتمالی که حجیتی هم برش وجود نداره. خب بعد که مراد چیز دیگه است؟ شاید مراد از اکرم العلماء فقها باشه، مراد از لا تکرم العلماء نحویین باشه مثلا. چه میدونیم؟ اطلاعی نداریم، نمیدونیم. بنابراین این که میگید یه چیزی پیدا بکنیم و تعبیر بکنیم و فلان ولو من هندی، این هیچ وجه درستی نداره. لا نعرف له اساسا ولا مستندا. خیلی خوب، پس چه شد؟ اصالت و ظهورا با هم درگیر شدن و به تعارض ساقط شدن. بعد ما مجبوریم مراجعه کنیم به دلیل دیگری، دلیل ثالثی. اگر حالا طبق مبنای خود محقق خویی دوتا دلیل نفی ثالث نمی کنن، چون نفی ثالث نمی کنن راحت میتونیم رجوع کنیم به دلیل ثالثی، چه اشکالی هم نداره. اما طبق مبنای ناینی یا مبنای شیخ ارشد و مبنای آخون که نفی ثالث میکنن چه خاکی به سر بکنیم؟ و هم شیخ هم